тазатарин хабарҳо ва гузоришҳои рӯзро аз студияи марказии радиои Озодӣ аз Прага пешниҳоди шумо мекунем. Салом, сархати мавзӯҳои муҳим. Владимир Путин, раис ҷумҳури Русия, баъд аз зуҳри имрӯз дар Россия каяти баландпоя ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ вориди Тоҷикистон шуд. Эътирозгарони Қирғиз бовар доранд, ки боздошти раҳбари ҳизби мухолифи ҳукумат ҷилавгирӣ аз ширкати Омурбек Текебоев дар интихоботи президентии ин кишвар аст.
Бо ҳадафи аз сабқат берун кардани ин номзад ва эҳтимоли ғолиб, онҳо ҳоло як парвандаи ҷиноӣ месозанд. Ба ман гуфтанд, ки ҳоло ӯро аз рӯи моддаи 303, ки хеле ҷиддӣ ва марбут ба фасод аст, боздошт карданд. Нақшаи дарозмуддати онҳо ба интихоботи президентӣ рафт мегирад.
Ва филми фурӯшандаи коргардони эронӣ Фарҳод Азғарӣ чун беҳтарин филми хориҷӣ ҷоизаи Оскар гирифт ва аввалин коргардони эронӣ аст, ки ду дафъа ба гирифтани ҷоизаи Академияи синамои Амрико муваффақ шудааст. Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия, баъд аз зуҳри имрӯз дар Россия каяти баландпоя ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ вориди Тоҷикистон шуд. Ин лаҳзаҳо дидори як ба яки ӯ бо Эмомали Раҳмон, президенти Тоҷикистон ҷараён дорад ва сипас мулоқоти ҳайатҳои ду кишвар сурат мегирад. Тибқи барнома, дар ҷараёни дидор миёни Тоҷикистон ва Русия 7 санади ҳамкорӣ аз ҷумла дар бахшҳои кору муҳоҷират имзо мешаванд. Ҳамкорони мо ҳамин ҳоло дар қасри миллат қарор доранд ва бо омода шудани гузориш мо онро пешниҳоди шумо мекунем. Дар осонаи сафари Владимир Путин ба Душанбе, ҳукумати Русия тавассути як ҳайати вижа ба осиб дидагони тарма ва барфбории шадид дар Тоҷикистон ба ҳайси кумак 40 тона мавод фиристод. Ин ёриҳои башардӯстона аз ғизову хайма, курпаҳои намадӣ ва ниргоҳҳои хурди сайёр иборат буда, қимати умумиаш ба 3 миллион доллар мерасад.
Русия ду рӯз қабл аз сафари расмии Владимир Путин ба Тоҷикистон ба осебдидагони тарма ва барфбории шадид дар кишвар ба ҳайси кӯмак 40 тона маводи мавриди ниёз, ки қимати умумиаш ба 3 миллион доллар мерасад, фиристод.
МЧС России доставило сюда по поручению президента и правительства Российской Федерации. В состав груза, как уже было перечислено, входит электростанция передвижная, палатки, одеяло и продукты питания.
مقامات روسیه نیز گفتند که یاری با آسیب دیدگان ترما و برفباری شدید در تاجیکستان با دستور شخصی پوتین صورت گرفته است. در پای برفباری شدید و فرامدن ترما در یک ماه اخیر در راه دوشنبه خوجند، منطقه رشت و ولایت بدخشان 20 نفر جان باخته، چند تن دیگر از زیر توده های برف بیرون آورده شدند. مقامات تاجیکستان میگویند در نتیجه این آفت طبیعی به اقتصاد کشور ضرری هنگفته رسیده، ده هم محل اهالی نشین در انزوا قرار گرفتند. در آغاز ماه فوریه وزارت امور خارجه تاجیکستان با پخش یک بیانیه رسمی از ساختارهای دیپلماتیک و سازمانهای امدادرسانی بین المللی خواسته بود تا در رفع عاقبت‌های حادثه‌های طبیعی به دولت تاجیکستان کمک کنند.
کمک کاری که امروز اکنون از سوی روسیه پرویدیسه، این نیست اولین بار است.
کمکی که امروز از روسیه می آید بار اول نیست. وقتی چنین آفات رخ می دهند، ما نخست دست کمک روسیه را احساس می کنیم. ما این کمک را در انبارهای مرکزی ما نگاه می داریم و پس از قرار حکومت آن را برای نفران احتیاجمند تقسیم خواهیم کرد.
و پس از رشنی پرویتیسا آنها بود نپراونینا مجدایسی نسیلینیو یلی ارگانیزاسیم.
متخصصان میگویند که مصرف‌های مربوط به مقابله با آفات‌های طبیعی در بخش خراجات دیگری بودجه دولتی وارد شده، برای سال 2017 این بخش نزدیک 2 میلیون سومانی و برای نقلیات و کمونیکاسیا بیش از 1.3 میلیون سومانی را تشکیل داده است. متخصصان میگویند که این مبلغ‌ها واقعاً هم برای مقابله با آفات‌های طبیعی در تاجیکستان کفایت نمی‌کند.
انتظار می‌رود که فردا ولادیمیر پوتین با قصد قرغیزستان تاجیکستان را ترک کند. سفر پرزیدنت روسیه به قرغیزستان در حال صورت خواهد گرفت که در میدان آلاتاوی مرکزی بیشکک به طرفداری از اومربیک تکبویف رهبر مخالفین تظاهرات گسترده ادامه دارد. این سیاستمدار شناخته شب 26 فوریه هنگام بازگشت از سفر خدمتی از آستریا در فرودگاه مناسی شهر بیشکک بازداشت شد.
روز 27 فوریه تخمیناً 500 طرفدار مخالفان در قرغیزستان در مقابل ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی به نشان اعتراض از بازداشت سیاستمدار گردی هم آمدند. این ساختار گفته است که سیاستمدار منقید دولت در یک قضیه رشوه‌گیری گمان بر دانسته می شود. در میان اعتراضگران بازداشت تکبایف، رئیس جمهوری سابق قرغیزستان و از طرفداران روزا اوتونبایوا و چند رهبر دیگری مخالفان به آزادشوی بلافاصله سیاستمدار پافشاری کردند. زمان تکبایف 58 ساله یک متفق پرزیدنت المازبک اوتونبایوا بود. ولی تابستان سال 2016 تکبایف هم به یک منقد سیاسی اوتونبایوا تبدیل شد. آن زمان پرزیدنت با تغییر کنستیتوسیای قرغیزستان که حضور طولانی مدت اوتونبایوا را در قدرت تامین میکرد مخالفت کرد. این تغییرات موقع نخست وزیر را باریز میکند و در میان مخالفان چنین عقیده پایبرجاست که در اصل اوتونبایوا بعد ترک کرسی پرزیدنتی میخواهد به مقام سروزیری نشیند و یا راه یک متفق دیگری خود را به این وظیفه هموار کند. تکبایف و طرفدارانش شدیداً مخالف تغییرات کنستیتوسیونی برآمد کردند. تکبایف با ایمپیچمنت و یا اعلان ناباوری به پرزیدنت اوتونبایوا دعوت کرد و از مقامات خواست که خود رئیس جمهور و اعضای اویلش از نظر دست داشتنشان در فساد و رشوه‌خوری سنجیده شوند. انتخابات نوبتی پرزیدنتی در قرغیزستان روز 19 نوامبر برگزار می شود. در صورت از حق مسئولیت پارلمانی محروم و به جوابگری جنایی جلب شدن تکبایف از حق شرکت در انتخابات رئیس جمهوری امسال محروم می شود. آسیا ساسیقبایوا عضو حزب اوتامکون گفت که هدف مقامات هم همین است که نگذارند تکبایف برای کرسی رئیس جمهوری مبارزه برد.
با هدف از سبقت بیرون کردن این نامزد و احتمال غالب آنها حالا یک پرونده جنایی می سازند. با من گفتند که حالا او را از روی ماده 303 که خیلی جدی و مربوط به فساد است بازداشت کردند. نقشه در روز مدت آنها به انتخابات پرزیدنتی رفت می گیرد.
و اینچنین گفت که تکبایف را برای فوش کردن یک نقشه عظیمی فساد که در آن دستی پرزیدنت اوتونبایوا هم دیده می شود مجازات می کند. ولی متفقان می گویند بازداشت تکبایف به حادثه های برمی گردد که در زمان معاونی نخست وزیر این کشور بودنش بعد انقلاب سال 2010 رخ داده است. آنها ادعا می کنند که تکبایف گویا از یک صاحبکار روس لئونید مایوسکی پوره در حجم $1 میلیون طلب کرده است و گویا این پول برای آن تقاضا شده است که صاحبکار روس اجازت وارد شدن به بازار تجارتی قرغیزستان را با شرکتش الفا تلکوم به دست آورد.
حالا برمیگردیم به تاجیکستان. اکثریت ترمینال های پرداخت پول تلفن در این کشور فعالیت خود را قطع کردند که باعث به سرگردانی مردم شده است. یک صاحب کاری که در دوشنبه چندین ترمینال پرداخت دارد به رادیو زودی گفت بعد دستوری جانس زیدینی سوری از روز 20 فوریه در برای قطع گرفتن حق خدمت آنها مجبور شدند کار را باز کنند.
ما با صاحب کاری فرودیو همش واخوردم، گفتن که از سببی که از 3% رو یعنی اون حق خدمتی که گرفته میشد هوزی من شدگی است، یعنی با مو غیر امکان است کار رو دوام کردن.
قبلا ترمینال های پرداخت پول از هر مشتری 3% حق می گرفتند، ولی اکنون چنین اجازه را ندارند. در تاجیکستان تقریبا 4000 ترمینال ثبت شده است که برای پرداخت پول تلفن، پول خدمات کمونالی و همچنین جریمه ها برای رعایت نکردن قاعده های را استفاده می شوند. بانک ملی تاجیکستان سال گذشته مالکان ترمینال های پرداخت را موظف کرد که از این بابت برای پیشبرد این نوع فعالیت نخست از این بانک مجوز مخصوص دریافت نمایند. در مراسم تقدیم جایزه های اکادمی سینمای آمریکا که دیروز در لس آنجلس دایر شد، فیلم مونلایت و یا مهتاب برای فیلم بهترین و فیلم فروشنده کارگردان ایرانی، فرهاد اصغری برای بهترین فیلم خارجی با گرفتن جایزه اسکار موفق شدند. در مراسم برنده فاید دانوی به خطا راه داده فیلم لالالند را بهترین فیلم اعلان کرد. بعد تقدیم جایزه به هیئت این فیلم اعلان دیگر صدا داد که جایزه باید به فیلم مهتاب داده شود. با قول خبرنگارانی ریترز تو این خطای برنده مراسم با نظم و ثبات میگذشت، هرچند که اشاره و اظهارات سیاسی طول مراسم به چشم میخورد. در این باره همکارمون ساجده میرزا تفصیل دارد.
کارگردان فیلم فروشنده فرهاد اصغری به نشان اعتراض به سیاست محدودسازی مهاجرت از سوی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در مراسم تقدیم جایزه اسکار حضور نداشت. انوشا انصاری از نام هیئت اجاده فیلم فروشنده جایزه را گرفت و متن پیام اصغری را به حاضران ارائه کرد. خانم انصاری، اولین سیاح کیهانی ایرانی تبار، از نام اصغری گفت قانون غیر انسانی منع ورود شهروندان هفت کشور به آمریکا که ایران نیز به آن شامل است، این کارگردان مشهور را وادار کرد که از حضور در مراسم تقدیم جایزه های اسکار خودداری کند. در پیام خود اصغری که بار دوم به گرفتن جایزه اسکار در بخش فیلم‌های خارجی موفق شد، همچنین تاکید کرد که تقسیم جهان به خودی و دشمنان در دل مردم خوف را جای می‌کند و امکان دارد چون وسیله سفید کردن تجاوز و جنگ استفاده شود. ماهی گذشته اصغری و هنرمند ایرانی ترانه علی دوست که در فیلم فروشنده نقش اساسی را آفریده است، با اشاره به دستور منع موقت ورود شهروندان هفت کشوری اساساً مسلمانشین اعلان کردند که در مراسم اسکار اشتراک نمی کنند. دستور پرزیدنت دونالد ترامپ را دادگاه لغو کرد، ولی حاضر ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در پی تهیه شکل اصلاح شده این سند است. فیلم فروشنده یک فیلم مشترک ایرانی فرانسوی است و نقش های اساسی را در آن شهاب حسینی و ترانه علی دوست آفریدند. این فیلم از مناسبت زن و شوهر با نام رعنا و ایماد حکایت می کند که زندگی آنها در پی یک حادثه دچار مشکل می شود. اصغر فرهادی اولین فیلمساز ایرانی است که دو دفعه برنده جایزه اسکار شد. او اولین اسکار را سال 2012 برای فیلم جدایی نادر و سیمین دریافت کرد. فرهادی میگوید فیلم ایرانی به هر گونه فشار و محدودیت در داخل و خارج تاب می‌آورد.
یک سری آدم‌هایی بودند که سعی کردن خودشون رو در اون مقابل این فشارها قوی‌تر بکنن و به همین دلیل سینما ایران سینمای در واقع با اینکه یه جایی فراز و فرود داشته، ولی سینمای خیلی قدرتمندی بوده و این ادامه خواهد داشت. من خیلی خوشبینم و خیلی خوشحالم که بخش از سینما ایرانم.
تا این زمان فیلم فروشنده در جشنواره های کن، چیکاگو و میونخن صاحب جایزه ها شد.
برای آنهایی که از تلفن‌های هوشمند به خاطر تست تمام شدن ذخیره نیرویش خسته شدند، تلفن کهنه نوکیا با قبای نو وارد بازار می‌شود. فروش نوکیا 3310 که در گذشته بنابر بطری‌های قویش در تاجیکستان خیلی معمول و سر خریدار بود، از بهار امسال آغاز می‌گردد. تایری سفر می‌گوید استحصال کنندگان امیدوارند در بازار پررقابت تلفن‌های سنسوری نوکیا معروفیت قبلیش را برمی‌گرداند.
تلفنی همراهی که در تاجیکستان یک زمان چارمغز شکن نامش می بردند دیگر باره به بازار برگشت. تلفنی نوکیا 3310 که 16 سال پیش معروف ترین تلفن در جهان بود، با رنگ و باری زیباتر و قدرتی زیادتر در کنگرس جهانی تلفن های همراه روز یک شنبه در شهر بارسلونا معرفی شد.
فانز هاز بین آسکینگ ایت.
هوادارانش می‌خواستند و ما تصمیم گرفتیم آن را برگردانیم. اجازه دهید نوکیا 3310 را معرفی کنم. بطریش برای 22 ساعت صحبت کافی است، 10 برابر بیشتر از تلفن اصلی. بازی مار با موسیقی نوکیا را هم دارد.
2 hours talk time. It is up to 10 times more than the original one.
تلفن نوکیا 3310 در تاریخ یک از 12 تلفن سرخریدار در جهان به حساب می رود. شرکت سابق فنلاندی از آن 126 میلیون دانه فروخته است و شاید صدها هزار دانش در تاجیکستان به فروش رفته باشد. نرخ نوکیا 9 52 دلار است و استحصال کنندگانش امید دارند دیگر باره دل مشتریان را به دست می آورند و بخصوص در کشورهای در حال رشد. تلفن های هوشمند که به بازار آمدند جای تلفن های تگمه ای را در چند سال پیش تنگ کردند و شرکت نوکیا یک زمان صاحب اصلی بازار جهانی تلفن های همراه نفوذش را از دست داد. سال 2014 نوکیا را شرکت مایکروسافت خرید و سال 2016 این شرکت با نام HMD Global به بازار برگشت و حق استفاده از تمام پتنت های نوکیا سابق را دارد.
رستم امومالی اجرا کننده رئیس شهر دوشنبه از سوی حزب حکومت تاجیکستان نامزد به وکیل مجلس وکیلان پایتخت پیشنهاد شده است. در حوزه 25 شهر دوشنبه که قبلا در آن محمد سید عبیدلوی وکیل بود، رستم امومالی با نمایندگان حزب اگراری و دموکرات رقابت خواهد کرد و بعد برنده شدن می تواند رئیس کامل حقوق پایتخت شود. انتخابات وکیلان نو مجلس شهر دوشنبه روز 2 اپریل دایر می شود. رستم امومالی روز 12 انور با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان اجرا کننده رئیس شهر دوشنبه تعیین شد. او در این مقام شهردار با سابقه محمد سید عبیدلویف را ایواز کرد. این چند خبر گزارش مهمی بود که میخواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت www.azadi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یکی شما. رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. طرفداران رهبری مخالفین در قرقیزستان میگویند تا زمانی که امربک تکبایف از بازداشت رها نشود، میدان الاتو در مرکز بیشکک را ترک نمیکنند. معاونی سابق رئیس پارلمان و عضو حزب آتامکان آسیا سسیقبایف گفت که آنها تا آخرین لحظه آزاد شدن رئیس جنای پارلمانی را طلب خواهند کرد. امربک تکبایف 26 فوریه از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان از داخل هواپیما بعد بازگشتش از مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا شهر وینا در شهر بیشکک بازداشت شد. روز 27 فوریه تخمینا 500 طرفدار مخالفان در قرقیزستان در مقابل ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی به نشان اعتراض از بازداشت سیاستمدار گردی هم آمدند. دادستانی قرقیزستان میگوید که سیاستمدار منتقدی دولت در یک قضیه رشوه‌خوری گمان بردانسته می شود. روز دوشنبه از کشتار سیاستمدار شناخته روس بوریس نمتسوف 2 سال سپری شد. نمتسوف را 27 فوریه سال 2015 در بالای پل بلشوی مسکوارتسکی چند صد متر دورتر از کرمل پراندند. سفیر آمریکا در روسیه جان تفت روز دوشنبه ضمن سخنرانی در نزد لوحه خاطره مردمی در مکان کشتار سیاستمدار بار دیگر از مقامات روسیه خواست که قاتل را آشکار کنند و به جوابگری بکشند. روز گذشته در شهر مسکو و شهرهای دیگر روسیه راهپیمایی‌ها برای یادبود بوریس نمتسوف برگزار شد. راهپیمایی یادبود نمتسوف در پایتخت روسیه 15,000 طرفدار جمع کرد. ایلیا پانوماریوف یکی از مخالفان دولتی روسیه در باره این راهپیمایی ها میگوید:
فکتیکی مارش نیمتسوف
در اصل یگانه عمل است که در مسکو جریان گرفت. در یک سال اخیر یگان گردی همایی نبود. سال گذشته به این گردی همایی 25 هزار آدم آمد. امسال باشد 15 هزار. این به معنی است که آدم ها ناامید شدند و نمیدانند که اکنون چی کار باید بکنند. چگونه این تمایل را بشکنند و مخالفین غیر آن چی میکنند در برابر همتای کشته شده ما یگان کار مثبت انجام دهند تا مردم درک بکنند که این ارزش مبارزه را دارد و دریافت نتیجه امکان دارد. این از همه سوال اساسی است.
پرونده کشتار نمتسوف را دادگاه نظامی مسکو بررسی میکند. 5 نفر در کرسی عیبداری نشستند. گروه تفتیشات سابق افسر وزارت امور داخلی چچنستان روسلان محیدینف را فرمایشگر کشتار ارزیابی میکند. شریکان نمتسوف با ضرورت بازپرسی رهبر چچنستان رمضان قادیروف نیز پافشاری دارند. ایالات متحده آمریکا از روسیه دعوت کرد نظام آتش‌بس را در شرق اوکراین رعایت کند. در اظهارات وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که جدایی‌خواهان مورد حمایت کرمل در دونباس با دستگیری نظامیان روس به ناظران بین‌المللی حمله می‌کنند. سخن در باره تیرباران هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و تصرف دستگاه‌های بی‌سرنشین از طرف جدایی‌خواهان می‌رود که روز جمعه گذشته اتفاق افتاد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از جدایی‌طلبان دعوت کرد حمله به زیربناهای مدنی از جمله ایستگاه پالایش آبیدنسک را قطع کنند و بر پایه قرارداد مینسک تمام تکنیکای وزنی حربی را بیرون برند. هفته گذشته وضع در دونباس بد شد و 24 فوریه ایستگاه پالایش آن از کار باز ماند که در نتیجه هزاران آدم بی آب ماندند. مقامات افغانستان و طالبان میگویند یک فرمانده ارشد طالبان در شمال کشور کشته شد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی روز 27 فوریه گفت مولای عبدالسلام آخوند در جریان عملیات ویژه محو شده است. او در این باره جزئیات بیشتر نداد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد هلاکت آخوند را با پخش یک اظهارات تصدیق کرد. عبدالسلام آخوند فرمانده نیروهای طالبان در ولایت شمالی قندوز را در گذشته نیز چند دفعه مرده اعلام کردند، اما او هر دفعه ظاهر میشد. سخنگوی نیروهای آمریکا با خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای ایالات متحده روز 26 فوریه حمله های هوایی را در قندوز انجام دادند، اما تصدیق نتیجه‌اش هنوز دسترس نشده است. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19.45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10:00 تا 11:00 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعد از ظهر دوشنبه 27 فوریه در روسیه یک هیئت بلندپایه جهت انجام سفر دو روزه رسمی وارد تاجیکستان شد. در جریان سفر رسمی ولادیمیر پوتین 7 سند همکاری میان تاجیکستان و روسیه به امضا رسید. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. ولادیمیر پوتین را در فرودگاه بین المللی دوشنبه سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده و دیگر افراد رسمی استقبال کردند. در این سفر جناب پوتین را ژنرال ولادیمیر کالاکولسف وزیر امور داخلی، سرگی دونسکوی وزیر ذخیره های طبیعی و اکولوژی، ماکسیم توپنین وزیر مینات و حفظ اجتماعی، الکسی لخچوف رهبر روساتوم، الکساندر فومی معاون وزیر مدافع و دیگر مقامات رسمی همراهی میکنند. مراسم استقبال رسمی از پرزیدنت روسیه در قصر ملت برگزار شد و پس از ملاقات یک به یک دو پرزیدنت، ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان برای سهم بزرگ و تلاش‌های سازنده، اقدام‌های پیوسته در راه رشد و توسعه بی‌سابقه مناسبت‌های گوناگون جبهه بین دولتی و دوستی خلق‌های تاجیکستان و روسیه، مکافات عالی آن کشور اردن الکساندر نیوسکی را سپرد. با دنبال ملاقات هیئت‌های دو کشور آغاز یافت. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان بازدید رسمی ولادیمیر پوتین به جمهوری تاجیکستان در روزهای تجدید از 25 سالگی برقرارشوی مناسبت‌های دیپلماتیک دو دولت را نشانی عالی توجه به سابقه رهبریت سطح عالی این کشور و دورنمای مناسبت‌های نیک و دوستانه و شریکی استراتژی با تاجیکستان ارزیابی کرد. طبق برنامه سفر ولادیمیر پوتین به تاجیکستان، در جریان این دیدار میان تاجیکستان و روسیه 7 سند همکاری در بخش‌های کار و مهاجرت، حفظ محیط زیست، استفاده از انرژی اتمی، علاقه پشت، برنامه همکاری‌های وزارت‌های خارجه این دو کشور در سال 2017 و یادداشت بین اداری عاید همکاری‌ها در ساحه فرهنگ و ورزش امضا شد. در پایان ملاقات‌های سطح عالی امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در نزد خبرنگاران از نتایج ملاقات‌ها صحبت کردند. رئیس جمهور روسیه در جریان دیدارش از دوشنبه از پایگاه نظامی این کشور که به گفته مقامات روسیه عامل مهم ثبات و امنیت در آسیای مرکزی محسوب می‌شود، دیدن خواهد کرد. صبح سه‌شنبه 28 فوریه ولادیمیر پوتین از دوشنبه عازم بیشک پایتخت قرقیزستان خواهد شد. روسیه خود را شریک مهم سیاسی و اقتصادی تاجیکستان معرفی می‌کند. عظیم‌ترین پایگاه نظامی خارجی آن با 7000 سرباز در قرغان‌تپه و تمرینگاه لاهور در حدود ناحیه رودکی جایگیرند. حجم سرمایه‌گذاری‌های این کشور در اقتصاد تاجیکستان 1.7 میلیارد دلار است. عظیم‌ترین طرح‌ها نیروگاه سنگتوده 1، شرکت‌های موبیلی میگافون و تکام بیلاین می باشند. کارشناسان می گویند از حالا پیشگویی کردن تمام نزاکت های دید و بازدید های ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان بر وقت است، چون دو راهبر پشت درهای بسته مذاکرات کردند. ولی برخی تحلیلگران این بی‌طرف حد می زنند که سفر پوتین به تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان بیشتر خصوصیت رمزی و سیاسی دارد. بنا به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، در دو سال اخیر گردش مال میانی تاجیکستان و روسیه پایین رفته و در سال گذشته حجم عمومی آن بیش از 60 میلیارد روبل یا اندکی بیشتر از 1 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داده است که این رقم در مقایسه با نشان دهنده های سال 2015 6.3% کمتر بوده است. این منبع می افزاید با این وجود روسیه از شریکان اصلی اقتصادی تاجیکستان به شمار رفته و سهم این کشور در تجارت بیرونی تاجیکستان 26.4% را تشکیل می دهد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اعضای حزب سوسیال دموکرات، یگان حزب مخالف در تاجیکستان، به زودی رهبری نوی خود را انتخاب خواهند کرد. رحمت الله زائروف، رئیس کنون حزب، روز 25 فوریه در صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت هنوز تصمیم نگرفته است نامزدی خود را پیشبری کند یا نه، ولی افزود همه اش در انجمن حل می شود. من مولا رجب یوسفی تفصیلات این موضوع را پیشنهاد شما می کنم. به قول زائروف، زمان برگزاری انجمن نوبتی حزبش در نیمه دومی ماه مارس تعیین شده است.
معین کرده شدگی 18 مارس، لیکن تاخیر یافتنش ممکن است. حاضرش تعیین شدگی به 18 مارس. اکنون این انجمن حسابوچی انتخابی یعنی نه کمتر 5 سال
در این انجمن رئیس حزب هم از نو انتخاب کرده بشود؟
البته.
شما نامزدتان پیشنهاد میکنید برای دوباره رئیسی یا؟
این در انجمن حل میکنید. این معین شدگی، لیکن این یک چند عاملوی اساسی وابسته است. ما دو وریال داریم اینجا. رسوی بعد از سیوم چورم پورا معین میکنیم که چطور میکنه.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با تقریبا 12,000 عضوش یکی از 7 حزب سیاسی در کشور است که رسما فعالیت دارد. کارشناسان میگویند اما تقریبا 2 سال باز این حزب مخالف از خود کمتر درک داده صحنه سیاست را خالی گذاشته است. آنها باور دارند ظاهرا گشت های حکومت بعد از آشوب عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر سال 2015 و بسته شدن حزب نهضت اسلامی که از احزاب عمده مخالف بود این سازمان سیاسی را وادار کرده است تا آرامی را پیشه کند. عبدالملک قادروف تحلیلگری تاجیک روزی 25 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت این حزب در گذشته نیز در چهارچوبه روشنفکران تاجیک محدود بود و حادثه 2 سال پیش محدودتر کرده است. او افزود
تا سپتامبر 2015 حزب خیلی فعال بود، اگرچه که پیروی زیاد نداشت و یا پیروی اون جامعه اینتلیجنسی که بود و بعدا حساب اون که پول نداشت مثل حزب نهضت اونقدر قدرتمند نبود، اگرچند فعال بود ولی فعالیت حزب سوسیال دموکراتی در چارچوبی همون جهان اینتلیجنسی تاجیک بود. بعد از سپتامبر 2015 وقتی که حزب‌های سیاسی درک کردن که حکومت دیگر با اونها شوخی کردنی نیست و اون بازی دموکراتیه بازی که داشت اون علاقه دیگر رایج نیست، حزب‌های سیاسی از جمله حزب سوسیال دموکراتی نیست خاموشی گرفتند و همون فعالیتی بسیار گسترده که داشتند تا سپتامبر 2015 اون برهم خورد، اون ناپدید گشت.
خودی زایروف هم در یک صحبت قبلش به رادیوی آزادی اعتراف کرده بود که یک سال آخر سکوت داشته است ولی وعده داد به اصلاحات یا از نوسازی حزبش خواهد پرداخت. او گفته بود هرچند در یک سال گذشته از تنقید دست برداشتند اما از تحلیل دور نبودند. رحمت الله زایروف از سال 1998 زمانی تأسیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان تا کنون ریاست این حزب را بر عهده دارد و بعد از ختم مکتب در سالهای 1977-1979 در آلمان در هیئت ارتش شوروی خدمت کرده است. سال 1986 تا 1993 در دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت آموزگاری را ادامه داده و از سال 1989 به فعالیت ادوکاتی مشغول بود. در سال 1992 طرح الترناتیو قانون اساسی تاجیکستان را تهیه و پیشنهاد کرده بود و از سال 2001 تا سال 2003 به حیث مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان نیز کار کرده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی تقدیم می‌کند.
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده ساز.
ساز.
Oyanda sos
زن رهبر خوب است یا مرد. در خطلان اکنون با کرسی رهبری دختران تکیه می زنند.
تغییر سمت حرکت جهادیان تاجیک از سوریه به افغانستان.
روزانه تحصیل و شبانه غارتگری چی نورسان و جوانان را به راه دزدی می برد.
دستاوردهای شاموتباز 5 ساله تاجیک از تاجیکستان تا الماتی.
بله بله، در رابطه با انا همین موضوع ها شروع از زنان و دایش تا شاهمات امروز صحبت خواهیم کرد. درود به همه بچه ها و دخترها.